سيدنا ونبينا أبا القاسم المصطفى محمد نظر دوم نظر محقق نائینی رحمت الله علیه است. اشکال محقق خویی رو مگه نگفتیم؟ خب نه تتم راجع به همین باید باید گفتم نظر آقای نائینی رو ملاحظه بفرمایید.
گفتیم این تتمیه من باید خویی داره
فرمایید. ها
شما باید نرد و خوری گفتیم
یک مطلب ذهنم بود، یک مطلب الان ذهنم پریده، چون یک نکته دیگه ای ظاهرن آقای خویی داشت. حالا اینو من تأمل میکنم یادم نره، اگر فردا ببینم نکتهش نکته مهمی باشه، چون متذکر نشدم، اگر نکته مهمی باشه بیان میکنیم، اگر خیلی مهم نباشه که احتمالا چون مهم نبوده من باز اهمیت ندادم بهش. نظر دوم نظر محقق نائینی رحمت الله علیه است. ایشون مدعی است که نزاع صحیح و اعم اختصاص دارد به اجزاء مطلقا و شرایطی که در مرحله تعیین مسما ملحوظ واقع شوند، در مرحله تعیین مسما ملحوظ واقع شوند. به تعبیر دیگر ایشون می‌فرمایند مراد از تمامیت تمامیت من حیث الاجزا و خصوص شرائط ملحوظه فی مرحله الجعل و تعیین المسما است. توضیح بیان ایشون با تقریر ما این است که تمامیت من حیث الاجزاء مطلقا داخل در محل نزاع است و انما الکلام در تمامیت و صحت من حیث و شرائط است و شرائط که همون اجزاء خارجی را تشکیل می دهد در مثل صلات که به اعتبار آنها اتصاف به تمامیت یا عدم تمامیت پیدا می کند سه قسم است. قسم اول شرایطی هستند که در مرحله جعل وضع و تعیین مسما به لفظ صلات لحاظ شده اند. یعنی قبل از اون که طلب و امری به اون صلات تعلق بگیرد، مثل طهور، استقبال، ستر و پوشش و غیر اینها. قسم دوم شرایطی است که مربوط به مرحله بعد از جعل و وضع و تعیین مسمای به لفظ و پس از مرحله تعلق طلب به اون مسما می باشند. طوری که در مرحله قبل از تعلق طلب به اون ماهیت مرکبه امکان لحاظ ندارند، و اینها شرایطی هستند که تا طلب و امر تعلق به ماهیت نگرفته قابل لحاظ و تصور نیستند، و به تعبیری شرط اعتبار و لحاظ آنها توسط شارع مطلوب واقع شدن مجموعه مرکب است، مانند قصد قربت یا قصد وجه. چون اینها زمانی قابل لحاظ و اعتبار هستند که ابتدا طلب و یا امری به مجموعه‌ای تعلق گرفته باشد، اونگاه بگوییم شرط تمامیت این مجموعه آن است که این مجموعه را با قصد امتثال امرش یا با قصد وجوبش امتثال نمود. چون قصد امتثال هم متفرع بر این است که امری باشد. اینو دیگه خوندید الحمدلله در جای خودش. قسم سوم شرایط عقلیه است که از آنها به عدم مانع تعبیر می شود. این شرایط نیز پس از مرحله تعیین مسما و بعد از تعلق امر و طلب به مسما قابل لحاظ هستند. مثلا گفته می شود یکی از شرایط عقلیه در حصول تمامیت این است که عبادت مأمور به با یک واجب دیگری مزاحمت نداشته باشد تا موجب سقوط امرش گردد. یا گفته می شود باید عبادت مأمور به منهی و عنه واقع نشود. خب ببینید بحث مزاحمت در صورتی است که شی واجب باشد. کی واجب میشه؟ وقتی امرش تعلق گرفته بشه. اون وقت ما بحث میکنیم که مزاحم دارد یا ندارد. اگر ندارد تام است، اگر دارد تام نیست. پس این عدم موانع هم مربوط به بعد از مرحله تعیین المسماست و مرحله بعد از تعلق طلب و امر است. عدم منظورش عدم نهیه، اشکال نداره.
چند تا تعبیر ما نگاه کردیم همه اینو تکرار میکنن.
خب
این هر کس از بالا نایدی توضیح داده یا نه اصلا غیر از بالا نایدی یا شرایط عقلیه یا عدم مونده و یا عدم
منظور از درسته، ولی منظورشون بیشتر عدم المانع عدم نهیه، چون در این موارد منظور البته عدم مانع، هر دو همون عدم مزاحم هم همون در واقع عدم مانع، مزاحم مانع، نهی مانع، اینها موانع هستند. عدم المانع به همه اینها اطلاق میشه، ولی در مقام نوشتار یا گفتار گاه از عدم نهی به عدم المانع هم تعبیر میشه. یعنی میخوام بگم این تقابل نیست ها، عدم المانع اگه به معنای عدم النهی باشه با هم دیگه فرق میکنن، در این حال که هر دو عدم المانع هن. دقیق فرمودیم؟ چون اکثرا عدم مزاحم و عدم نهی میارن. در بعضی موارد که عدم المانع میارن این در واقع بله که نظر یا اعم بعد تفسیر رو اخص شده یا نه منظور از عدم المانع همون عدم النهیه. دقیق فرمودیم؟ این بیان ماست. از کردیم در اول هم گفتیم با این تبیینی که ما مطرح میکنیم، چون این بهترین تبیین و تقریری که میشه به از کلام مرحوم آقای نائینی ارائه داد تا در مقام تحلیل بله جمع بشه، ولی خب پراکنده مطرح کردن. خب قسم اول و تمامیت از جهت این قسم داخل در محل نزاع است. یعنی می توان بحث کرد که آیا الفاظ را شارع وضع کرده برای تام الاجزاء و شرائط الملحوظه فی مرحله الجعل یا الفاظ را وضع کرده است برای این مجموعه فی الجمله اعم از اون که تام باشن و یا ناقص باشن و اما قسم دوم و سوم خارج از محل بحث است به این دلیل که این دو قسم امکان ندارد که در مسما و موضوع له که واضع می‌خواهد لفظ را به آن اختصاص بدهد اخذ شوند تا بحث کنیم لفظ فقط برای مجموعه برخوردار از اونها وضع شده یا برای اعم زیرا هر یک از قصد قربت عدم مزاحمت و عدم نهی در مرتبه متأخر از مسما و تعیین موضوع له واقع شدن و در حقیقت تحقق این امور فرع تحقق مسما و موضوع له می باشند باید ابتدا واضح وضع را صورت دهد مسما و موضوع له را تعیین کند سپس طلب و امری به او تعلق بگیرد و اونگاه هست که به اون قصد قربت می شود یا از اون مسما و موضوع له نهی شده یا مزاحمی برای اون پیدا بشود لذا اعتبار این امور در مسما و موضوع له ممکن نیست چون مستلزم اخذ ما هو متأخر رتبتن و زمانن ما هو متأخر رتبتن و زمانن در ما هو متقدمون کذالک است و این معقول نیست. مثلا اصلا این بحث از اساس مشکل پیدا میکنه که ما بیاییم مثلا بحث کنیم که آیا شارع وقتی میخواست لفظ صلات را وضع کند برای مجموعه اجزا شرایطی مثل طهارت، ستر، استقبال و غیر ذلک و قصد قربت، عدم مزاحمت و عدم نهی وضع کرد، یا نه برای مجموعه فل جمله اعم از تامشون و یا ناقصشون وضع کرد. این غلطه. چرا؟ به خاطر این که باید ابتداعا آقای واضع بتواند قصد قربت، عدم مزاحمت، عدم نهی را به عنوان شرایط در مسمی اخذ بکند، لحاظ بکند، بعد لفظ را برای اون اختصاص بدهد، بعد بگیم اختصاصی که داد به این مجموعه تام اختصاص داد یا به مجموعه ناقص و یا اعمش اختصاص داد. پس خود به خود این قسم دوم از شرایط و قسم سوم که شرایط عقلیه می شود خود به خود از بحث خارجن. ما اگر باید بحث بکنیم اینطور باید بحث کنیم که آیا واضع مثل لفظ صلات را برای اجزا کمون اجزا داخلی می شود یا اجزاء خارجی که شرط ازش بهش اطلاق میشه، اما اجزاء خارجی شرعی، اون هم کدوم اجزاء خارجی شرعی؟ اجزاء خارجی شرعی قابل لحاظ در حین جعل و مسمى برای مجموع اینها وضع کرده و اختصاص داده، اصلا تمامیت یعنی مجموعه اینها، یا نه برای اعم. سایر شرایط چی؟ از بحث کلا چی هن؟ خارج هستن. این فرمایش آقای نایینی چطور آقا؟ خوبه؟ تا اینجا خوبه. بله تا اینجا خوبه. اما محقق خویی رحمت الله علیه، بله؟
همون اشکالی به مردم شیعه شده بود بنابرای تدیر در مطالعه بود، اینجا میشه فقط اونجا شرایط خطور مطلق خارج کرده و اونجا شرایط
بله بر اون بیانم میشه، اما خب در این حال جامعه تر باز باید وارد این بحث بشیم و کلامیشون رو دقیق تر جواب بدیم چون بحثش استدلالیه.
مثلا قصد بردن اینشون گفته بود که خارج از معمور بس متوقف و تعلق طلب معمور بس اینم علام مبنا بودیم.
خب بله اینو همه این معنی علام مبناست. حالا عرض میکنیم علام اگه کسی آمد گفت که نه اصلا خدمت شما عرض میشه اخذ اصلا امکان داره و وقت اخذ در مسمی هم ممکن میشه که حالا اینو عرض خواهم کرد. محقق خویی رضوان الله تعالی علیه اگرچه با استاد خودش محقق نائینی هم نظر است ولیکن استدلال محقق نائینی را نمیپذیرد. در حقیقت میگه آقا استاد ما چاکرتیم حرف درست اما دلیل به درد نمیخورد. لذا میفرماید اموری مانند قصد قربت، عدم مزاحم و عدم نهی در طول اجزاء مأمور به و شرایط آن هستند. یعنی همه اینها دخیل در مأمور به می باشد ولیکن اجزا و شرایط مأمور به مقدم و قصد قربت و عدم مزاحم و عدم نهی در طول اونها قرار دارن؟ و چه مانعی وجود دارد که یک لفظ وضع شود برای دو شی یا اشیایی که رتبتن و بلکه زمانن در طول هم دیگر هستند؟ به نظر ما مجرد طولیت این اشیا موجب استحاله اخذ آنها را در مسمى به لفظ مثل صلات نمی شود. در مسمى به لفظ مثل صلات نمی شود. استدلالی هم که محقق ناینی مطرح کردن مبنی بر متفرع بودن این امور بر وجود قبلی مسمى و این که باید مسمى و موضوع له تعیین شده باشند، تا ببینیم نهی از اون شده یا مزاحمی برای اون هست یا قصد امتثال امرش شود. این استدلال غلط است. زیرا تفرع این امور بر وجود مسمى مبتنی بر این است که فرض بکنیم مسمى و موضوع له بدون این امور تحقق می‌یابد و این امور سگانه در تحقق اصل مسمى هیچ نقشی ندارد ولی اگر فرض کردیم این امور سگانه نیز مانند اجزا و قسم اول از شرائط دخیل در مسمى می باشند، قبل از تحقق این امور مسمایی وجود ندارد تا ببینیم مزاحمی برای آن پیدا می شود یا نه. نهی از آن شده است یا نه. لذا این استدلال برای خروج قسم دوم و سوم از شرایط از محل نزاع قابل پذیرش نیست. بلکه باید بگوییم دخیل بودن این امور در اصل مسما واضح البطلان است و احدی احتمال دخیل بودن آنها را در مسما نمیدهم. راحت کرده خودشو. بله آقای خویم فرمه ما واضحه دیگه، چیزی که واضحه نیاز به استدلال نداره. این استدلال آقای نائینی رضوان الله تعالی علی مبنی بر اینه که بگیم اینها در مسما دخیل نیستن، یعنی خودش اول ادعاست. حالا اگر کسی آمد گفت اتفاقا اینها در مسما دخیلن، این استدلالی که شما مطرح کردید مبنی بر تفرع کلن از بین می رود. چرا؟ به خاطر اینکه تفرع این امور در زمانی است که اصل قبلش قابل تحقق باشد. اما اگر ما بگیم خود این امور در مسما دخیلن، یه توجیهی براش بیاریم، معناش اینه که تا این امور نیامده ان اصلا مسمایی نیست تا تفرع رو ما در اینجا چکار کنیم؟ مطرحش بکنیم. خب چه کنیم؟ شما چه دلیلی دارید که اینها خارج از محل بحثن؟ چون شما هم نظر آیه نائینی هستید، شما میفرمید همون دو قسم اخیر از محل بحث خارج هست. شما میفرمید اینو واضحه که داخل در محل نزاع نیستن. کسی نگفته اینها داخل در محل نزاع می باشن، اما این که نشد حرف کرد. درست.
اما اگر کسی فرض کرد که اینها دخیل در مسما هستند تا
بله.
تعلق نشوند، تعلق طلب معنا ندارد تا عدم مزاحمت مولا.
بله.
خب اینکه در واقع همین بود.
ما هر چه کردیم که ایشونه حالا
هستن یعنی
بله. اصل یعنی در واقع ببینید ایشون میخواد بگه مثلا مبناییه. تجدید یعنی قبول اول دعواست خود این مسئله، خود همین مسئله اول دعواست. مضافاً بر این که آقا ادعای وضوح البطلان نوعی البته نه اینکه نظر این بزرگواران مثل آقای خویی باشه، اما نوعی جسارت با آقای نائینی نیست، با آقا ضیاءه، به دیگرانه که این همه آمدن زحمت کشیدن این مسئله را استدلالی باش برخورد کنن، نظری باش برخورد کنن، دلیل برای خروج بیارن، اون هم دلیل‌های عقلی جدی. این مسئله اگر واضح البطلان بود چنین بزرگوارانی چنین اعاظمی در مقام و در صدد ذکر استدلال برمی اومدن. حالا تأمل بکنیم تا فردا انشاءالله کلام مای خویی رو در واقع البته خب حالا دیگه در او حد نمیگیم خدمت شما عرض بشه که هم محقق نائینی هم محقق خویی یه خلطی در واقع کرده ان که همون خلط باعث شده که این اقسام رو بگن از محل بحث کلن چیه؟ خارجه. که اون قابل دقته که انشاءالله فردا عرض میکنم.
اللهم صل
على محمد. میدم بهتون برسید.